صفحه 194. اگر به خودتان یاد بدهید برخی از بدترین و نامحتمل‌ترین وقایع ناخوشایند را در نظر بگیرید و خودتان را مجبور کنید به جای وحشت کردن دلسرد شوید، می توانید کمترین ناراحتی را در خودتان ایجاد کنید. به این ترتیب خودتان را از لحاظ فلسفی، هیجانی، رفتاری آماده مواجه شدن با بدترین پیش آمدها خواهید کرد. اگر پیشا پیش می توانید جلوی وحشت کردنتان را بگیرید، پس می توانید با هدف پیشگیری خودتان را تحت درمان، تحت رفتار درمانی عقلانی هیجانی قرار دهید تا کمترین ناراحتی را با فکر، احساس و رفتارتان ایجاد کنید. چه دعوتی و چقدر ساخت گرایانه. ضدیت با فاجعه سازی و افتضاح سازی. صفحه 194. من اولین درمانگر مطرحی بودم که فاجعه سازی را به عنوان یکی از عناصر اصلی بدکاری و اختلال هیجانی معرفی کردم. بعداً دیدم که فجایعی واقعی مثل تروریسم، جنگ و سیل هم وجود دارند، صرف نظر از اینکه آنها را افتضاح یا وحشتناک بدانیم یا ندانیم. در نتیجه برای اشاره به کاری که شما و دیگران با خودتان می‌کنید، دو اصطلاح افتضاح سازی و وحشتناک سازی را ابداع کردم. در فاجعه سازی یا افتضاح سازی، جنبه ای از محیط اطرافتان را که از آن تنفر دارید و به نحو سالمی آن را بد یا حتی خیلی بد می‌دانید در نظر می‌گیرید و در مورد میزان خطرناک بودنش اغراق می‌کنید. برای مثال ممکن است خود را کاملا متقاعد کنید که بریدگی جزء انگشتتان در نهایت شما را به یک بیماری عفونی مرگبار مبتلا خواهد کرد. با هواپیمای پرسر و صدایی که بالای سر شما در حال پرواز است، انقریب روی خانه شما سقوط خواهد کرد و شما و اعضای خانوادهتان را خواهد کشت. و یا خبرهای بد اقتصادی نشانه نزدیک بودن آخر زمان است و فردا بیشک آخر زمان خواهد بود. اگرچه می توانید این فاجعه سازی ها و افتضاح سازی را زیر سوال ببرید، ولی این کار دشوار است. رایان مکمولین یک روش ضد افتضاح سازی و ضد فاجعه سازی خاص را توصیه می کند که با آن می توانید نگرانی خود را کم کنید. روی یک تکه کاغذ بنویسید معمولا چطور فاجعه می سازید. مثلا اگر سوسیس بخرم دچار بوتولیسم می شوم، یا زیر نویس: بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی است. مترجم: بر مبنای یک مقیاس 10 درجه‌ای بگویید چقدر احتمال وقوع چنین فاجعه‌ای می رود. سپس بهترین نتیجه ممکن را مشخص کنید. به طور کلی روی احتمال وقوع آن، تعداد افرادی که گرفتار آن شدن و اینکه اگر این واقعه هولناک خیالی شما روی بدهد چه اتفاقی خواهد افتاد فکر کنید. طبق تجربه خودتان حدس بزنید واقعا چقدر احتمال دارد فاجعه مزبور روی بدهد و اگر اتفاق بیفتد خانه آخرش چه می شود. با مواجه شدن با این فاجعه خیالی و فکر کردن به بدترین عواقبش، می توانید با افتضاح سازی خود مبارزه کنید و نتیجه آن واقعه افتضاح را معقولانه بپذیرید. استفاده از روش های غرق سازی شناختی. صفحه 196. اکثر انسان‌ها با استعداد اجتناب کردن از احساسات وحشتناکی مثل اضطراب و افسردگی به دنیا می‌آیند. این گرایش احتمالاً یک گرایش مفید و حافظ زندگی است، چون اگر همیشه دچار این احساسات شوید و از آنها فرار نکنید، خودتان را بیش از حد بابت آنها ناراحت خواهید کرد و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه دادن زندگی نخواهید داشت. پس اجتناب کردن از آنها به صورت انکار کردن، توجیه کردن و اعتیاد به الکل، مواد مخدر، قمار یا روی آوردن به لذتی دیگر برای سرپوش گذاشتن بر احساسات وحشتناکتان احتمالاً جزئی از ذات بشر است، ولی این گرایش ذاتی به طور کامل به نفع شما نیست. اگر احساساتتان را احساس نکنید، به خود مقرب بودن آنها پی نمیبرید و برای کم کردن یا رفع آنها به روش‌های بی‌ضرری مثل روش‌های این کتاب متوسل نشوید. احتمالاً به شکل دردناکی در آنها فرو خواهید رفت و باز هم ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شوید. در حالی که می‌خواهید اضطراب و افسردگی خود را به حداقل برسانید، آنها را در حد افراطی حس کنید یا از حس کردن این احساسات اجتناب ورزید و آنها را مخفی نگه دارید و با آنها اجازه دهید گاه گاهی نمایان شوند. وقتی راه برد اجتناب را پیش می‌گیرید، معمولا ناهوشیارانه کدام یک از این دو اشتباه را مرتکب می شوید؟ فرض کنید صرف نظر از این که افسردگی، استراب و خشمتان چقدر رنج‌آور است، سعی می‌کنید آنها را حس کنید و آنها را به حداقل برسانید. یعنی با انواع اجتناب‌ها سعی نمی‌کنید روی آنها سرپوش بگذارید. در فصل 11 روش‌های رفتاری فعالیتی خصوصاً حساسیت زدایی یا مواجهه واقعی را توضیح می‌دهم که به شما اجازه می‌دهند با بدترین احساسات و استراب‌های نامعقولتان روبرو شوید و روی آنها کار کنید. همانطور که اندافا و روانشناسان دیگر نشان دادند، این روش‌های مواجهه‌ای پیشینه خوبی دارند و بسیاری از کسانی که در خودشان خشم و وحشت ایجاد می‌کردند کمک کردند. پس آنها را امتحان کنید. اما در کنار مواجه کردن شدید خودتان با بدترین احساستان، می توانید از روش‌های تخیلی و شناختی رایان مکمولین در کتابش به عنوان درسنامه جدید شناخت درمانی نیز استفاده کنید. شما با این فنون تخیلی می توانید جلوی گرایش طبیعی خودتان به اجتناب کردن از احساسات شدید و دردناک را بگیرید و از دائمی کردن اختلال اجتناب برزید و از دائمی کردن اختلال اجتناب برزید. در این بخش یکی از راه‌های روبرو شدن خیالی با احساساتتان را بیان می‌کنم. تجربه وحشتناکی را با تمام جزئیاتش تجسم کنید. فکرتان را عملاً روی آن متمرکز و تجسم کنید که در مورد این تجربه خیالی باورهای نامعقول مبالغه‌آمیزی دارید. مثلا می‌توانید تجسم کنید در بزرگراه سوار ماشین راننده نامتعادل و مستی شده اید و به خودتان می‌گویید خدای من، او دیوانه است، شاید خیلی مست است، نمیتوانم از این ماشین پیاده شوم، توی هچل افتادم، وحشتم نیز این هچل را تشدید کرده است، لعنتی، راه فراری ندارم. واقعا اجازه بدهید وحشتتان را حس کنید و سعی نکنید از این مخمصه فرار کنید تا اینکه دل زده و کسل شوید و یک دفعه برای همیشه از شران خلاص شوید و عملا آن را به احساس واقع بینانه نگرانی تبدیل کنید. همچنین عزم خود را جذب کنید تا از این وضعیت وحشت آفرین بیرون بیایید. اگر از این روش غرق سازی تجسمی استفاده کنید، بیشک فاجعه سازی و احساس وحشت وحشتناک همراه آن را تجربه خواهید کرد. ولی می توانید خودتان را به زور با این شناخت‌ها و هیجانات روبرو کرده و از روش زیر سوال بردن باورهای نامعقول نیز استفاده کنید. برای مثال می توانید رانندگی در بزرگراه‌های خطرناکی را که از ورود به آنها اجتناب می‌ورزید به این جریان بیفزایید و غرق سازی عملی را با غرق سازی تجسمی همراه کنید. با تجسم مکرر جزئیات ضربه‌های روانی وارد آمده به خودتان، غرق سازی کلامی را نیز امتحان کنید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا از تکرارش اشباع شوید و نسبت به جنبه‌های وحشتناک این ضربه‌ها از خودتان رفع حساسیت کنید. شما می توانید این نوع تکرار یک نواخ و حساسیت زدا را در مورد باورهای نامعقولی که درباره رویدادهای دردناک داشته اید انجام بدهید. این تمرین کمک می کند در آینده با این باورهای نامعقول کمتر اشتغال ذهنی وسواسی داشته باشید. همانطور که تاکنون ممکن است حد زده باشید، من روش‌های فکری و فلسفی را دوست دارم و در زمینه بهتر شدن بیشترین ارزش را برای آنها قائلم. علاقه من به این روش ها انقدر زیاد است که دو فصل دیگر را نیز به این روش ها اختصاص دادم. همچنان روی تفکر و فلسفه پردازی عاقلانه کار کنید. فصل 9، صفحه 199. بهتر شدن 3، باز هم روش های فکری تر و فلسفی تر. ویندی درایدن، استاد مشاوره کالج گولد اسمیت لندن، یکی از متخصصان پیشگام رفتار درمانی عقلانی هیجانی است که نقش بسزایی در پیشبرد نظری و عملی این درمان داشت. ویندی درایدن در مورد کسانی که باورهای نامعقول خود را زیر سوال می‌برند و می‌خواهند باورهای معقول را جایگزین باورهای نامعقول خود کنند، به نکته جالبی پی برده است. بسیاری از این آدم‌ها در تکرار باورهای معقول جدیدشان دقت نظر به خرج نمی‌دهند و فکر می‌کنند واقعاً آنها را پذیرفتند، در حالی که در حقیقت سفت و سخت‌تر از قبل به باورهای نامعقول خود چسبیدند. آنها ادعا می‌کنند زیر سوال بردن باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن نامعقول خود را درست و دقیق انجام دادند، در حالی که به جواب‌های درستی که به خودشان می‌دهند اعتقاد راسخی ندارند. پروفسور درایدن در دو کتاب جدیدش به عنوان چطور خودتان را بپذیرید و فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن معقول و سالم روش‌هایی برای زیر سوال بردن و مبارزه با باورهای نامعقول ارائه می‌دهد. من با اجازه ایشان در اینجا برخی از نظراتش را مطرح می‌کنم، اما توصیه می‌کنم برای مطالعه دقیق‌تر این روش‌ها به کتاب‌های مزبور مراجعه کنید. یکی از کارهای مهمی که برای سوال کردن در مورد باورهای معقول ضعیف و زیر سوال بردن باورهای نامعقول قوی خود می توانید انجام بدهید، روشن کردن فرق گرایش‌های معقول و تمایلات و خواسته‌های همراه آنها با توقعات نامعقول و بایدها و اصرارهای همراه آنهاست. فراموش نکنید که یکی از مهمترین نظریه‌های رفتار درمانی عقلانی هیجانی این است که حتی اگر سفت و سخت به گرایش‌های خود چسبیده باشید، تا جایی که آنها را به توقعات زیاد خواهانه تبدیل نکنید، به زحمت می‌توانید خودتان را ناراحت یا در خودتان اختلال ایجاد کنید. حال ببینیم گرایش و توقع چه فرقی با هم دارند. اجازه بدهید دوباره این تفاوت‌ها را بازگو کنم. گرایش‌ها به معنایی که در رفتار درمانی عقلانی هیجانی به کار رفتند، همان آرزوها، خواسته ها و تمایلات هستند که انعطاف پذیر، غیر جزمی و غیر مطلق می باشند. ولی در توقعات گرایش ها به دستور و اصرار تبدیل می شوند و انعطاف ناپذیر، جزمی و مطلق می شوند. برای روشن‌تر شدن بحث به یکی از گرایش های بنیادی و متداول اشاره می کنم که شما و دیگران دارید. خیلی دوست دارم به هدف های مهم خودم برسم، مثل کار، تحصیل، رابطه با دیگران، ارضای جنسی و ورزش و دیگران تاییدم کنم. ولی وقتی این گرایش را به یک توقع مطلق، جزمی و قطعی تبدیل می کنید، به چیزی مثل جملات زیر تبدیل می شوید. چون خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و دیگران تاییدم کنند، پس باید همیشه و تحت هر شرایطی به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم. برای روشن‌تر شدن بحث می توانیم گرایش و توقع را به چند جنبه یا عامل تقسیم کنیم. باید گذاری با آرزو کردن گرایشی. اگر به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، بهتر و به نفع من است، ولی لزومی ندارد حتما به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم. باید گذاری خشک. چون خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و دیگران تاییدم کنند، حتما همیشه و تحت هر شرایطی باید به هدفهایم برسم و دیگران تاییدم کنند. توقع مطلق. چون خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و دیگران تاییدم کنند، باید در کل همیشه و تحت هر شرایطی به هدفهایم برسم و دیگران تاییدم کنند. اگر به این هدفها نرسم و دیگران تاییدم نکنند، نمیتوانم شاد باشم. اگر به هدفهای اصلی خودم نرسم، در رسیدن به هدفهای دیگرم نیز موفق نخواهم شد. پذیرش نامشروط دیگران و شرایط بیرونی. خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، ولی اگر به آنها نرسیدم و تایید دیگران را جلب نکردم، هم میتوانم خودم را به طور کامل قبول داشته باشم، حتی اگر دیگران مانع رسیدن من به هدفهایم شوند و تاییدم نکنند، نیز میتوانم آنها را قبول داشته باشم. میتوانم شرایطی را که جلوی رسیدن من به هدفهایم را گرفتند و باعث شدند دیگران تاییدم نکنند، بپذیرم، ولی آنها را دوست نداشته باشم. پذیرش مشروط. خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم و فقط اگر به این هدفها برسم و تایید دیگران را جلب کنم، میتوانم خودم را بپذیرم و خودم را آدم ارزشمندی بدانم. فقط در صورتی میتوانم دیگران را بپذیرم که مانع رسیدن من به هدفهایم نشوند و تاییدم کنند. وقتی شرایط بیرونی جلوی رسیدن من به هدفهایم را میگیرند و نمیگذارند دیگران تاییدم کنند، نمیتوانم آنها را تحمل کنم. آرزو کردن و گرایشی که تحمل بالای ناکامی ایجاد میکند. خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، ولی وقتی دیگران و شرایط جلوی من را میگیرند، میتوانم به جای افسردگی و عصبانیت، دلسرد و متاسف شوم. میتوانم شرایط و آدمهایی را که جلوی تحقق هدفهایم را میگیرند تحمل کنم و سرگرمیهای لذت بخش دیگری برای خودم پیدا کنم. آخر دنیا که نیست، میتوانم کارهای دیگری انجام بدهم و تا حد معقولی شاد باشم. آرزو کردن و گرایشی که تحمل کم ناکامی ایجاد می کنند. اگرچه این که شرایط و دیگران نگذارن به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم خیلی ناراحت کننده است، ولی افتضاح و وحشتناک نیست. من می توانم تحملش کنم و تو حدودی شاد باشم. اگرچه دنیا با من خوب رفتار نمی کند، ولی نمی توانم بگویم دنیا جای زندگی نیست و نباید این گونه باشد. چنان که می بینید بین گرایش معقول و مفید به این که خوب عمل کنید، تایید دیگران را جلب کنید و نتایج خوبی بگیرید و توقع نامعقول و خود مخرب مبنی بر این که حتما باید خوب عمل کنید، تایید و مساعدت دیگران را جلب کنید و شرایط بیرونی باید کاملا مناسب باشد و هرگز جلوی شما را نگیرد، فرق زیادی هست. اگر به باورهای معقول دست یابید و باورهای نامعقول را زیر سوال ببرید و به حد اقل برسانید، احتمال این که سود کنید و ضررها را به حد اقل برسانید افزایش خواهد یافت. در فصل‌های قبل نشان دادم که چطور می توانید باورهای نامعقولتان را قاطعانه زیر سوال ببرید و علیه آنها وارد عمل شوید. حالا در همین رابطه و برای بررسی مقاصد و هدفهایتان از این کار، دوباره زیر سوال بردن برخی از باورهای نامعقول را توضیح خواهم داد. همچنین نشان خواهم داد که چطور می توانید با باور کردن هیجانی شدن رفتار کردن عاقلانه خود کلنجار بروید تا همان گونه که ویندی درایدن می گوید آنها را به صورت جدی زیر سوال ببرید. سه شیوه زیر سوال بردن. صفحه 203. باورهای معقول و نامعقولتان را به سه شیوه می توانید زیر سوال ببرید. 1. پرسش واقع گرایانه. آیا باورهای معقول و نامعقولتان واقعیت دارند و آیا توان مقاومت در برابر موش کافی روزمره و فرهنگی شما را دارند؟ 2. پرسش منطقی. آیا از مفروضاتی که در خصوص گرایش مفید و توقع خود مخربتان دارید می توانید نتایج مورد نظر را بگیرید؟ 3. زیر سوال بردن عملی یا سالم. سوال کردن در مورد فلسفه هایی که برای شما و دیگران نتایج سودمند یا مخربی دارند. حالا این سه شیوه اصلی زیر سوال بردن را در خصوص بعضی از باورهای نامعقول فوق و باورهای معقول اجرا می کنم. زیر سوال بردن پایدگذاری خوش. صفحه 204. چون خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، حتماً همیشه و تحت هر شرایطی باید به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم. زیر سوال بردن واقع گرایانه. چرا حتما باید به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم؟ کجا نوشتن که من همیشه باید به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم؟ این را کدام قانون جهان میگوید؟ کدام قانون اجتماعی چنین حکمی میدهد؟ آیا این واقعیت دارد که من حتما همیشه و تحت هر شرایطی باید به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم؟ پاسخ واقع گرایانه. هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان بدهد من حتما باید به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم. این باید فقط در کله پر از اشتباه من وجود دارد و ربطی به دنیا و واقعیت اجتماعی ندارد. این یک فرض است و یک حقیقت. خیلی دوست داشتم همیشه به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، ولی با توجه به جایز الخطا بودنم و تبعیض‌های موجود، این قضیه تقریبا غیر ممکن است. بهتر است همچنان این گرایش خودم را حفظ کنم، ولی از آن یک باید غیر واقع بینانه نسازم. زیر سوال بردن منطقی. آیا چون خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، می توانم نتیجه بگیرم که حتما باید به هدفهای مهم خود برسم و تایید دیگران را جلب کنم؟ آیا چون چیزی را خیلی میخواهم پس حتما باید آن را به دست آورم؟ پاسخ منطقی. البته که چنین نتیجه‌ای نمیتوانم بگیرم. البته اگر اینطور میشد خیلی خوب بود، ولی اصلا اینطور نمیشود. زیر سوال بردن عملی و سالم. اگر فکر کنم و احساس کنم که حتما باید به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، به کجا میرسم؟ چه نتیجه میگیرم؟ آیا اصرارم بر این موضوع باعث میشود با آنچه که خیلی میخواهم برسم؟ پاسخ معقول و سالم. اصرارم بر دستیابی با آنچه میخواهم مرا در مورد احتمال دست نیافتن با آن مضطرب میکنم، و باعث می شود وقتی به آن دست نیافتم خودم را افسرده کنم. استرابم در مورد به دست نیاوردن آنچه فکر می کنم باید به دست بیاورم، یعنی دست یافتن به هدفهای مهم خودم و جلب تایید دیگران، عملا مانع رسیدن من به خواستم می شود. چون مضطرب و افسرده کردن خودم باعث می شود در رسیدن به خواستم کارهای کمتری داشته باشم. وقتی مردم متوجه استراب و احتیاجم می شوند، احتمالا از من روگردان می شوند و تاییدم نمی کنند و به من کمک نمی کنند تا به خواستم برسم. باید گذاری و آرزو کردن گرایشی. اگر به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، بهتر و به نفع من است، ولی لزومی ندارد حتما به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم. زیر سوال بردن واقع گرایانه، چرا بهتر است به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم؟ چه لزومی دارد حتما به هدفهایم برسم؟ پاسخ واقع گرایانه، به این دلیل بهتر است به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم که چنین گرایشی دارم. من به عنوان یک انسان حق دارم گرایش داشته باشم، اگرچه این قضیه مرا محق نمی کند که حتما گرایش هایم عملی شوند. تمایلاتم به این دلیل مشروع هستند که آنها را دارم. من همیشه حق دارم تمایل داشته باشم و تمایلم را تغییر بدهم، ولی این باعث نمی شود حتما به هدفهایم برسم یا تایید دیگران را جلب کنم، چون اگر این حتما قطعی بود، دنیا شرایطی فراهم می آورد تا من به هدفهایم برسم. بدیهی است که من اغلب به خواسته هایم نمی رسم و این نشان می دهد که هیچ الزامی در کار نیست. زیر سوال بردن منطقی، آیا این منطقی است که روی رسیدن بخواستم، مثلا رسیدن به اهدافم یا جلب تایید دیگران اصرار ورزم؟ آیا می توانم نتیجه بگیرم که گاهی به هدفهایم می رسم؟ پاسخ منطقی، آره منطقی است، ولی تا زمانی که با این توقع که باید بخواستم برسم در خودم استراب ایجاد نکنم، حتی می توانم بدون اینکه از خودم متوقع باشم حتما به بهش بروم، آرزوی بهش داشته باشم. آیا اگر خیلی خواهان رسیدم به هدفهایم و تایید دیگران باشم، ممکن است به هدفهایم برسم و تایید دیگران را جلب کنم؟ آره، در برخی مواقع ممکن است، خصوصا اگر خواست من باعث شود عقب ننشینم و انگیزه‌ام را برای رسیدن به آنها از دست ندهم. از لحاظ آماری می توانم نتیجه بگیرم که اگر سخت دنبال هدفهایم باشم، احتمال رسیدن به هدفهایم را افزایش خواهم داد، هرچند هیچ تضمینی نیست که حتما به خواسته هایم برسم. زیر سوال بردن عملی و سالم، اگر باید گذاری با آرزو کردن معقول و گرایشی برای رسیدن به هدفهای مهم خودم و جلب تایید دیگران را ادامه بدهم، عملا چه نتایجی می گیرم؟ پاسخ عملی و سالم، این کار باعث می شود خودم را در مورد رسیدن به هدفهایم مضطرب نکنم. البته تا وقتی فقط تمایل داشته باشم و هدفهایم را به مشتی توقعات اجباری تبدیل نکنم، اگر به هدفهایم نرسم افسرده نمی شوم، فقط متاسف و دلسرد می شوم. گرایش داشتن به هدفها به من کمک می کند به بخشی از هدفهایم برسم. زیر سوال بردن خودپذیری نامشروط، دیگر پذیری نامشروط و شرایط پذیری نامشروط، صفحه 207. خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، ولی حتی اگر در راه رسیدن به هدفهایم شکست بخورم یا تایید دیگران را جلب نکنم، نیز می توانم خودم را به عنوان یک انسان به طور کامل قبول داشته باشم. همچنین اگر دیگران مانع رسیدن من به هدفهایم شوند و تاییدم نکنند، نیز می توانم آنها را به طور کامل بپذیرم. همچنین اگر شرایط باعث شود به هدفهایم نرسم و دیگران ناعادلانه تاییدم نکنند، نیز می توانم آن را بپذیرم. زیر سوال بردن واقع گرایانه، چرا می توانم به طور نامشروط خودم، دیگران و شرایط را بپذیرم، آن هم علارغم نادرست و غیر منصفانه بودنشان؟ آیا واقعا می توانم خودم را بپذیرم در حالی که به نحو احمقانه‌ای بد عمل می کنم و دیگران را بپذیرم در حالی که غیر اخلاقی و بد عمل می کنند؟ پاسخ واقع گرایانه، آره می توانم خودم و دیگران را بپذیرم یا نپذیرم و می توانم پذیرفتن را انتخاب کنم. این یکی از امتیازات انسان است. در یک برداشت واقع گرایانه، اگر پذیرش کامل خودم و دیگران را صرف نظر از آنچه انجام می دهیم انتخاب نکنم، باید به فضیلش مشروط رو بیاورم، چون من و دیگران دائم کارهای خوب و بدی انجام می دهیم. در نتیجه پیوسته دیگران و خودم را یا کاملا خواهم پذیرفت یا سرزنش خواهم کرد، که یک عمل کاملا متناقض است. زیر سوال بردن منطقی، آیا این منطقی است که خودم و دیگران را علی‌رغم اینکه گاهی کاملا بد عمل می کنیم بپذیرم؟ آیا می توانم خودم را علی‌رغم اشتباهات فراوانم آدم ارزشمندی بدانم، همچنین دیگران را؟ پاسخ منطقی: بله، این منطقی است که خودم و دیگران را علی‌رغم اینکه گاهی عمل کرده کاملا بدی داریم بپذیرم، چون ما ذاتاً جایز الخطا هستیم و جایز الخطا بار می آییم و بنابراین می توانیم زندگی را همچنان به عنوان یک انسان جایز الخطا ادامه بدهیم. اگر خودمان را بابت ضعف‌های ما سرزنش کنیم، به زحمت می توانیم زندگی شادی داشته باشیم، در حالی که این ضعف‌ها کاملاً اجتناب ناپذیرند. اگر خودمان را به صورت نامشروط و علی‌رغم ضعف‌هایمان بپذیریم، می توانیم زنده بمانیم و به بقای خود ادامه دهیم و تصور کنیم می توانیم بعضی از این ضعف‌ها را اصلاح کنیم. اگرچه خودپذیری و دیگر پذیری نامشروط یک مقوله تعریفی و اصولاً قابل اثبات است، ولی به نحو واقع گرایانه‌ای باعث صیانت ما می شوند. تا وقتی زنده ایم نمی توانیم به تمام چیزها برسیم. در ضمن خودپذیری نامشروط با وجود تعریفی بودنش باعث می شود رفتار همسانی داشته باشیم. نپذیرفتن خودمان و دیگران ناهماهنگ و بنابراین غیر منطقی است. مبنای نپذیرفتن خودمان ارزیابی کلی انسانها بر اساس اعمال دائم و تغییرشان و یک تعمیم افراطی غیر منطقی است. زیر سوال بردن عملی و سالم: اگر به جای پذیرش خودم و دیگران بر اساس اعمال خوب و بد که ناهمسان هم هستند، خودم و دیگران را به صورت نامشروط بپذیرم، چه نتیجه خواهم گرفت؟ پاسخ عملی و سالم: به احتمال زیاد از پذیرش نامشروط نتایج بهتری خواهم گرفت تا از پذیرش مشروط، چون خودم را تشویق می‌کنم و به خودم اجازه می‌دهم خوب یا بد رفتار کنم، نه اینکه خودم را بابت اعمال بدم سرزنش و لعنت کنم. همچنین به خودم کمک می‌کنم اعمال بدم را اصلاح کنم و عملکرد بهتری داشته باشم. در خودم برای ضعف‌هایم وحشت ایجاد نمی‌کنم و اوضاع را وخیم‌تر نمی‌کنم. به خودم فرصت می‌دهم زندگی نسبتاً طولانی و شادی داشته باشم، نه اینکه با بد رفتار کردنم در زندگیم خلل ایجاد کنم یا به خودکشی پناه ببرم. اگر دیگران را به صورت نامشروط و صرف نظر از اعمال خوب و بدشان بپذیرم، می توانم با آنها بهتر کنار بیایم و نفرت آنان نسبت به خودم را کمتر تحریک کنم. آرزو کردن و گرایشی که تحمل بالای ناکامی ایجاد می کند. صفحه 209. خیلی دوست دارم به هدفهای مهم خودم برسم و تایید دیگران را جلب کنم، ولی وقتی مردم و شرایط مانع رسیدن من به آرزوهایم می شوند، می توانم به جای افسرده و عصبانی کردن خودم، در خودم دل سردی و تأسف ایجاد کنم؟ زیر سوال بردن واقع گرایانه: چرا وقتی مردم و شرایط نمی گذارن به آرزوهایم برسم، می توانم به جای افسرده کردن و عصبانی کردن خودم دل سرد و متأسف شوم؟ آیا این واقع بینانه است که وقتی دیگران و شرایط جلوی رسیدن من به آرزوهایم را می گیرند، دو احساس منفی سالم عصبانیت و افسردگی را در خودم ایجاد کنم؟ آیا این درست نیست که چون دیگران بر اثر عدم تحقق آرزوهایشان عصبانی و افسرده می شوند، پس من هم باید عصبانی و افسرده شوم؟ پاسخ واقع گرایانه: من به عنوان یک انسان در زمینه نوع واکنش های هیجانی خودم در هنگام ناکام شدن از سوی دیگران و شرایط حق انتخاب قابل توجهی دارم. بنابراین حداقل در بسیاری از مواقع می توانم به جای عصبانی کردن و افسرده کردن خودم، در خودم دلسردی و احساس تأسف ایجاد کنم، چون مثل سایر انسان ها می توانم نوع واکنش هیجانی خودم در برابر ناکام شدن را انتخاب کنم. پس می توانم دلسردی و احساس تأسف را انتخاب کنم، اگرچه اکثر آدم ها وقتی دیگران و شرایط مانع تحقق آرزوهایشان می شوند عصبانی و افسرده می شوند، ولی عده‌ای هم عصبانی و افسرده نمی شوند. مردم واکنش های متفاوتی نسبت به ناکامی ها بروز می دهند و من می توانم از کسانی که دل سرد و متاسف می شوند الگو بردارم، حتی اگر مثل بسیاری از آدم ها گرایش ذاتی و اکتسابی شدیدی و عصبانی کردن و افسرده کردن خودم در هنگام ناکامی داشته باشم، باز هم میتوانم با گرایش خودم بجنگم و با زحمت و تلاش فراوان به جای عصبانی کردن و افسرده کردن خودم موجب دلسردی و تأسف خودم شوم. زیر سوال بردن منطقی، وقتی مردم و شرایط اجازه نمیدهند به آرزوهایم برسم، آیا باید فورا نتیجه بگیرم که آنها همیشه این گونه عمل خواهند کرد و همیشه به آرزوهایم نمیرسم؟ اگرچه این نوع ناکام ماندن مغایر آرزوهایم است و بنابراین حق